مراسم شب احیا رو در یک زیارتگاه معنوی به سر ببرید، میتونید برنامه ریزی کنید، در این امامزاده حضور پیدا بکنید و از بهره ببرید و بهره بگیرید از فضای معنوی اون و خوشا به سعادت آنهایی که در چنین شبهایی قرآن به سر میگیرند و بعد هم قرآن رو مطالعه میکنند، دعا میکنند و در آیات قرآن و کلام الله مجید تدبر میکنند. این رو هم خدمتون بگم، ما فراموش نکردیم به سراغ نمایشگاه بین المللی کتاب بریم، همکارانم در تلاش هستن تا با این نمایشگاه هم ارتباطی برقرار بشه. همکارانمون که حالا هر روز یا سرکار خانم شاهچراغ بودن یا خرمی، به ما اگر جواب تلفن ها رو بدن و ارتباطمون برقرار بشه، حتما از حال هوای این نمایشگاه هم بهتون گزارش خواهیم داد. و فراموش نمیشه این بخش از برنامه که تلیعه هر روز برنامه ما بود و با یاد قرآن و موضوعات مرتبط با قرآن برنامه‌مون از معنویت دوچندان برخوردار میشد. حالا ببینیم امروز چه زمانی و چه وقت این سعادت نصیب ما و این برنامه خواهد شد. اینجا کماکان برنامه پا به پای بهار هست، یک مجله نوروزی عصرگاهی و ما با افتخار در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بعد از ظهر.
رقص پروانه روی گل، لمس پنجه های خورشید، لمس پرهای پرنده وقتی با نسیم میخندی، نقطه عطف رسیدن تا قنوت سبز بارون مثل یک جنگل سبز. دور از رگ بیابون بگنی پنجره شب، بابشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، بگنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب بابشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب بابشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت.
بله، یکی از بخش‌های هر روزه برنامه پا به پای بهار، اگر تاکنون شنونده ما بوده باشید، بخشی هست در خصوص سبک زندگی که آقای دکتر حامد بخشی به ما کمک می‌کنن و نکات بسیار خوبی رو در این بخش مطرح می‌کنن. امیدوارم که بحث‌های 10 روز گذشته رو هم دنبال کرده باشید و در این چند روز باقی مونده از نوروز هم بحث‌های ایشون رو که کمک می‌کنه به مدل زندگی ما و سبک زندگی ما دنبال بکنید و از نظرات این روانشناس و کارشناس سبک زندگی بهره کافی ببرید. قرار هستش که در دقایق پیش رو هم من با ایشون صحبتی داشته باشم. جناب آقای دکتر بخشی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم، عصرتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که تا اینجا تعطیلات لذت لازم برده باشن و از این بعد هم و در ادامه سال هم سال تو هم با موفقیت و شادکامی و سلامتی انشالله برای همه بزرگواران رقم بخوره. در خدمتتون هستم.
بله، زنده باشین. ما هم در خدمت شما هستیم و میشنویم آنچه که برای امروز آماده کردید.
خواهش میکنم. در ادامه بحثی که در حوزه سبک زندگی اسلام ایرانی داشتیم به موضوع مسئله زوجین و زندگی زناشویی و تأثیر بسیار عدیده و مهم اون در روابط خانوادگی، رابطه و تعامل بین زوجین یا والدین با فرزندان خودشون اگر چنانچه فرزند داشته باشن و با خانواده های هر کدوم از طرفین و مهمتر از همه اینها رابطه عمیق و عاطفی و احساسی با خود در واقع همسرشون جز یکی از مهمترین در واقع مسائل مهم خانواده هست که ما در سالهای اخیر حالا بنابر مشکلات مختلفی که در کشور مشاهده میکنیم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آموزشی، تأثیری که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی میذارن در واقع نوع سبک زندگی اسلامی ایرانی ما، شاهد شدیم یک مقداری نه زیاده، نه یک مسئله جهانیه، یک مقداری اون مهر و عواطف و احساسات زناشویی و بحثای در واقع محبتی که بین زوجین باشه یک مقداری داره کمتر میشه، یک مقداری آسیب ها داره بیشتر میشه، مسئله طلاق شدتش بیشتر هست در جامعه، مسئله طلاق خاموش و طلاق عاطفی احیانا داره روز به روز شدت میگیره بیشتر میشه و این در واقع هر چقدر که ما آسیب هامون بیشتر باشه طبعا از اون ور کفه ترازو به سمت در واقع محبت و زندگی متعالی و زندگی با عشق پر حرارت و اینها کمتر میشه و این خب یک روند کاملا طبیعیه. در راستای کاهش این موضوع یا بهبود شرایط ما جلسات گذشته مسائل رو مطرح کردیم، از جمله بحث قدردانی و احترام به همسر زوجین و بحث در واقع نحوه محبت و دوست داشتن و مسائل بعدی و امروز به یکی از مهمترین شرایط زندگی میرسیم، به یکی از مهمترین مسائل بین زوجین میرسیم تحت عنوان همدلی کردن، که مسئله همدلی در زندگی زناشویی و به تبع آن همدلی اجتماعی، همدلی فرهنگی بسیار بحث مهمیه. خب ما همه میدونیم که خانواده ایرانی، اصلا قوم ایرانی، کشور، مردم ایرانی یک مردم کاملا احساساتی و با عواطف بسیار بالایی هستن. نمونهش رو در حوادثی که برای بخشی از هموطنانمون در جاهای مختلف کشور میفته و نوع مشارکت مردم، گروه های مختلف مردم، گروه های جهادی، گروه های اقشار عمومی و ساده جامعه همدلی میکنن، همراهی میکنن، کمک میکنن، بعضا ممکنه حتی عزاداری بکنن یا حالا به نحوی که دستشون برمیاد حمایتی رو انجام بدن. اینها نشانگر اون مسئله است که ما کشور و مردم عاطفی هستیم و از این لحاظ این میزان بروز عواطف درون خانواده های خودمون هم باید متجلی بشه، دیده بشه، فهمیده بشه و درک بشه. خب حالا از این مدخل و این مقدمه وارد در واقع زندگی زناشویی میشیم و میخواییم مسئله همدلی بین زوجین رو کاملا باز بکنیم. مسئله این که حالا مثلا سوال میکنن آقای همدلی کردن که این همه در موردی صحبت میکنید چیه؟ یا چه تأثیری توی زندگی زناشویی داره؟ همدلی یعنی این که ما در واقع به یه نحوی میگن اگر میخواید ببینید طرف مقابلتون چجوری داره تختی میکشه، چجوری داره راه میره، بیاید پاتون رو تو کفش اون بذارید. اگر لنگ میزنه شاید ایراد از کفش، ایراد ریگی تو کفش یا مسئله داره، مشکلی داره و ما با از بر اساس ذهنیت و دید خودمون اون رو نبینیم. بیایم با ذهنیت و تلاش و کوشش و سختی که اون داره راه بریم. مثل اون مسئله معروفی هست که میگن طرف بیرون گود نشسته بود به اون کشتگیره میگفت لنگش کن. یعنی چه؟ یعنی اون بنده خدا اون بر سختی خیلی زیادی داشت تحمل میکرد، زیر بار سنگین حریفش داشت له میشد، این بر نشسته میگن لنگش کن. ما تو این شرایط هستیم. خیلی وقتا مثلا خانم ها گاه هم پیش میاد که از همسرانشون مثلا توقعات بسیار زیاد نابجا و خارج از ظرفیت توان همسر دارن، حالا به لحاظ مالی، به لحاظ فرهنگی، خانوادگی یا هر مدل دیگه‌اش، و همسر نمیتونه اونها رو در واقع تامین بکنه و این باعث بروز کدورت و کینه و گلگی و مشکلات زندگی زناشویی همسرینا میشه که خب این یک آسیب بسیار بزرگه. پایداری زندگی سالم در میان زوجین بدون توجه به این اصول گفتگوی موثری که صحبت کردیم خلاصات قبلی در موردش و این جلسه مسئله همدلی رو میخوایم باز بکنیم، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. وقتی زوجین میتونن مثلا همون اول بس با هم یه همدردی بکنن و بالاتر از همدردی همدلی بکنن، اون وقت میتونیم یک مسیر مجزایی رو برای زندگی زناشویی ترسیم میکنیم. من با یه مثال ساده و تقریبا عمومی در جامعه موضوع رو مطرح میکنم و بعد با همین مثال کم کم ابعاد همدلی رو میریم جلو. فرض بگیریم مثلا آقا توی زندگی کاری خودش مثلا کسب و کاری رو داره، مسئله داره، کاسبی داره انجام میده، به هر دلیلی ورشکست شده. مرحله سطح یک در واقع همدلی کردن اینه که مثلا خانم میخواد بیاد با همسرش همدردی میکنه، میگه مثلا عزیزم ایراد نداره، قصه نخور، منم مثلا پدرم بچه بودیم، مثلا پدرم ورشکست شد، شرایطت رو میفهمم، میدونم چقدر سخته. خب این در این حد خانم نسبت به آقا کار خاصی نکرده، فقط یه همدردی کرده که منم این درد رو کشیدم و شما هم به صلاح این درد رو الان داری متحمل شدی. یک سطح بالاترش علاوه بر همدردی میاد یک در واقع همراهی هم میکنه، میگه مثلا فرض بگیر عزیزم من این درد رو کشیدم، میدونم چقدر سخته، تو از الان میتونی رو کمک من هم حساب بکنی. مثلا فرض بگیریم پسندازی که از قدیم گذاشتن برای روز مبادا، این پسنداز رو الان بگیر مثلا به اون زخم یا بدهی که داری بزن، یا مثلا فرض بگیریم طلاهای منو بفروش، اون بخش از بدهیش رو رفع بکن. اینجا یک سطح بالاتر از همدردی، یعنی میان یک بخشی از ظرفیت وجودی خودش رو هم برای حل اون مشکل همسرش در اختیار اون همسر قرار میده. ما در روانشناسی بالاترین سطح در واقع همراهی بین زوجین یا توی محیط اجتماعی رو همدلی میدونیم. بالاتر از سطح همدلی دیگه چی نداره. اما در نگاه اسلامی، در نگاه قرآنی، یک سطحی بالاتر از همدلی هم داریم که اون تا به حال شاید خیلی در منابع علمی و آموزشی مورد بحث قرار نگرفته، که ما حالا مدتی هست داریم دوش در بحث بنیان خانواده کار میکنیم، توی جلسات زوجین مطرح کردیم و امروز هم اولین بار در یک رسانه میخواییم مطرحش بکنیم. تحت عنوان در واقع همداستانی هست. همداستانی چیه؟ یک سطح بالاتر از نگاه همدلی کردنه. تو نگاه همدلی کردن مثلا با اون سطحی که همسر میاد میگه مثلا این طلای منم بفروش، یه بخش از بدهیت رو تامین بکن، توی همداستانی میاد یک سطحی رو بالاتر از اون مطرح میکنه، پیشنهاد میده که مثلا عزیزم بیا یک مسیر جدیدی رو هم با هم تعریف کنیم. یعنی علاوه بر این که من کمکت میکنم، میتونی رو این منابع مالی یا این منابع من هم حساب بکنی، از این به بعد بیا یک کسب کاری هم با هم راه بندازیم، با هم دیگه اون رو ببریم جلو.
بله.
یعنی من هم از این بعد دیگه یار تو هم توی کار، من هم همراه تو هم توی کار، من هم مثلا شریک تو هم توی کار. اینجا دارن یک داستان جدید، یک روایت جدید، یک مسیر جدید رو برای حل مشکلشون در درجه اول و دو برای بهبود و ارتقاء زندگیشون در درجه بعدی تعریف میکنن. خب اینجا ما در واقع یک همراهی 100% از جانب هر دو تا زوج رو خواهیم داشت. حالا ما مثال ساده ورشکستگی مالی رو زدیم، شما در این حوزه هر مثالی رو که بیارید در این راستا قرار میگیره. مثلا مشکلی برای تربیت فرزند به وجود بیاد، با همین سیر و مراحل زن و شوهر اگر جلو بیان به سادگی میتونن با همراهی با گذشت میتونن بسیار از مشکلات ساده حل میکنن. همین مسئله رو فرض بگیریم روی اختلافات خانوادگی بخوایم بیاریم، به سادگی میتونن حل میکنن. روی مسائلی که منجر به طلاق میشه با همین سیر همدردی کنن، همدلی کنن، همداستان بشن روی حل اون مشکل، به راحتی میتونن انجام بدن. حالا یک سری ابزارها هم طبیعتاً این همداستانی داره که روزای گذشتم در موردش صحبت کردیم. من تکرار اشاره میکنم و اگر نیاز شد حالا با فرصت داشتیم توضیح خیلی کوتاهی هم میدم که یک مقداری بحث باز بشه. موضوعات خیلی ساده‌ن. برای صحبت کردن و همراهی و همدلی و همدردی با همسرمون وقت بذاریم، صحبت بکنیم، بهش گوش بدیم، به نقاط مثبت یکدیگر توجه بکنیم. یعنی ما یکی از بزرگترین آسیبای زندگی ما این هست که تا میخواییم یک مسئله رو باز بکنیم، میریم دست میزنیم روی نقطه ضعف طرف مقابل. تو اینطوری بودی، خانواده دیتوری، خواهر دیتوری بود، برادر دیتوری، خودت یه مشکل داشتی، قدیما یادت یه وقتی اتفاق افتاد یه کاری کردی. یعنی همش دست میزنیم روی اون نقطه ضعفی که طرف مقابل داره و همون رو یعنی یه چکشی تو سرش مدام میکوبیم، که خب این در واقع مانع بزرگ همدلی و همدوستانیه. باید به نقاط مثبت دیگر توجه بکنیم. با خودمون و طرف مقابلمون باید مهربون باشیم، قدر خودمون رو بدونیم، ارزش برای خودمون. کسی که برای خودش ارزش قائل نشه برای دیگری هم ارزش قائل نمیشه. کسی که کاری رو که در شأن خودش نیست انجام بده، طبیعتاً اون چیزی که در شأن همسرش نیست هم انجام میده. توی روابط زن و شوهر دنبال برنده و بازنده نباشیم. خیلی وقتا زن و شوهر وقتی بحث میکنن، دعوا میکنن، زمین و زمان رو به هم میدوزن که بگن من مقصر نیستم، تو مقصری. در حالی که در همه بحث‌ها، در همه مشکلات، در همه شرایط، زوجین اگر بخوان منصف باشن، این تقصیرات رو بالاخره بحث‌ها 50-50، همونقدری که آقا مقصر قطعا خانم هم مقصر، همونقدری که خانم نقص داره قطعا آقا هم نقص داره. اگر ما این انصاف و عدالت رو بپذیریم، بسیار از مشکلات حل میشه. اما در اون دعواهایی که منجر به مشکلات عدیده میشه، معمولا این انصاف و عدالت رو رعایت نمی‌کنیم و همیشه دنبال برنده بازنده ایم. این که من برنده باشم، من محکومش کنم، من شکستش بدم و اون بازنده بشه، اون در واقع محکوم بشه و شرایط بعدی رو رقم بزنه. ما برای شریک زندگیمون باید یه مشاور درجه اول باشیم، یه رفیق باشیم. یعنی حتی فراتر از اون همداستانی اینجا معنا داره. فراتر از اینکه یک زوج و همسر هستیم، بیاین رفیق براش بشیم، بیاین مشاور براش بشیم. شما وقتی مشکلی میخوری پیش یه مشاور میرین، چیکار میکنید؟ آیا مثلا شما اگه فرض بگیرم، مثال میگم،
بله،
یکی از فردی مراجعه بگه آقا مثلا من از یه جای رفتم دزدی کردم، مشاور چیکار میکنه؟ پا میشنه میزنه زیر گوشش؟ نه، مشاور قضاوت میکنه. مشاور میشینه گوشه حرفش رو کامل میشنوه، خم به ابرو نمیاره، سعی میکنه باش همدلی بکنه، همدردی بکنه، سعی میکنه به قول معروف دلش رو به دست بیاره، سعی میکنه بعدن طی راهکارهایی که میده سعی میکنه قضاوت رو به خود فرد بسپاره و با اون راهکارها اون رو به مسیر درست برگردونه. اما این به معنی نیست که در طول فرایند بدی بهش پیشون بده یا سرکوف بزنه یا بگه مثلا توبیخ کنه، سرزنش کنه. هم زوجه نسبت به هم دیگه وقتی بحث میکنن باید در نقش یک مشاور باشن، باید رفیق باشن. یعنی بدون قضاوت، بدون سرزنش و شماتت، بحثای هم دیگه رو بشنون و کمک بکنن به حلش. بعد یه بحث جریانات و عاطفی هم شبیه وکیل مدافع هم دیگه باشن، نه برای خودشون. مثلا اتفاقی که میفته مثل همون دعوائه، من زمین و زمان رو ندوزم که همسرم رو محکوم میکنم، من باید مدافع اون باشم. وکیل چیکار میکنه؟ جیگات دار میاد از موکل خودش دفاع میکنه تا اونجایی که دستش برمیاد، قوانین رو میشناسه، قانون رو میشناسه، تفسیرها و مواد رو میدونه. اینجا دقیقا زوجه نسبت به همدیگه هم باید همچین شرایطی رو داشته باشن. اگر ما مجموعه این موارد و مسائل رو عمل بکنیم، میتونیم به این مسئله امیدوار باشیم که اون موضوع اصلی که همدلی کردن و حتی فراتر از همدلی که بحث همداستانی هست، در زندگی زناشویی رقم بخورن و انشالله یک قدمی بیشتر به سمت بهبود و ارتقاء صمیمیت زوجین و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و طلاق عاطفی و مشکلات و سردی روابط اینها انشالله شاید بشه.
بله انشالله که این گونه خواهد بود. پس آقای دکتر بخشی، شما چند کلید واژه مهم رو امروز اشاره کردید. یکی بحث همدلی ها رو اشاره کردید و کلید واژه جدید و مهمتر رو اشاره کردید تحت عنوان همداستانی، که در واقع دو طرف وارد یک ماجراهای مشترکی میشن که از دل اون همدلی ها میتونن به درک بهتر و رقم زدن یک سرنوشت مشترک برسه. و پیشنهاد و توصیه‌تون هم این بود که زوجین شریک و مشاور همدیگر باشن، رو بدون قضاوت با همدیگه برخورد بکنن، در این حال مثل دو تا رفیق پای همدیگه بمونن و بیستن و از زندگی هم در واقع دفاع بکنن، در کنار هم باشن.
بله دقیقا همطوره. بسیار زیبا شما جمع‌بندی کردید.
زنده باشین. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر بخشی و نکاتی که امروز اشاره کردید بهش. خواهش میکنم. خدا باشید. خدا. گفتگو کردیم با آقای دکتر حامد بخشی، کارشناس بخش سبک زندگی و روانشناس برنامه، و توصیه هایی که در روزهای اخیر بیشتر ایشون معطوف کردن به روابط خانوادگی و زوجین. و من در خلال صحبت های ایشون یاد اون ترانه خاطر انگیز سریال روزگار جوانی افتادم و اون ترانه‌ای که آقای محمد ایوزی میخوند که همدلی از همزبونی بهتره، و امروز دکتر بخشی اشاره کردن که شاید از این دو بهتر همداستانی باشه و رفاقتهایی که بخصوص در زندگیهای مشترک لازم و ضروری است. اینجا کماکان پا به پای بهار هستش و ما با افتخار در خدمت شما هستیم.
دیده عطر گلها تو کوچه های اسفند، شکوفه روی لبها، شکوفه های لبخند، سفته و سنجه دوسی، صفه هفت سینه ای، سرزده توی دلها، جوونه های امید، درخت قد کشیدن تو کوچه های باد، تو ذهن گلها خط خورد خاطره زمستون. بازم تو کوچه باقا صدای پای بهار، نو شدن دوباره تو لحظه های دیدار، فصل تبسم گل، خنده بخت پیروز، روز بزرگ لبخند، عید سعید نوروز. فصل تبسم گل، خنده بخت پیروز، روز بزرگ لبخند، عید سعید نوروز، عید سعید نوروز. پیچیده عطر گلها تو کوچه های اسفند، شکفته روی لبها، شکوفه های لبخند، سبزه و سنجه دوسی، صفه هفت سینه ای، سرزده توی دلها، جوونه های امید، درخت قد کشیدن تو کوچه های بارون، تو ذهن گلها خط خورد خاطره زمستون. بازم تو کوچه باقا صدای پای بهار، نو شدن دوباره تو لحظه های دیدار، فصل تبسم گل، خنده بخت پیروز، روز بزرگ لبخند، عید سعید نوروز. فصل تبسم گل، خنده بخت پیروز، روز بزرگ لبخند، عید سعید نوروز، عید سعید نوروز.
عید بر شما مبارک باشه. سال نو سال خوب و پرباری باشه انشاءالله برای همه ملت عزیز ایران، و امیدواریم که در این سال رونق اقتصادی بیش از پیش اتفاق بیفته و سالی خوب و پربار باشه. همونطور که خدمتون عرض کرده بودم، ما یک راه ارتباطی بسیار راحت و ارزان و سری داریم و اون هم سامانه پیامکی 301035 هستش که از شما هر روز خواهش میکنیم نقطه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه با ما در میون بگذارید و ما در خلال این برنامه بتونیم از نظرات شما هم بهره‌مند بشیم. افتخار میدید اگر به این سامانه پیامک بدید و من هم تا حد امکان نظراتی رو که قابل بیان کردن باشه و بازگو کردن باشه رو خدمتتون در فرصتهایی که دارم قرائت میکنم. دوستی اشاره کردن که در این برنامه که یک مجله رادیویی نوروزی هستش چه خوب بود که از ترانه ها و تصنیف های بیشتری استفاده میکردید و اشاره کردن به رادیوی خوب آوا. بله، این هم نظری هستش. البته باید خدمتتون این رو هم عرض بکنیم که رادیوها هر کدوم فعالیت‌های تخصصی و جداگانه‌ای دارن. همکاران عزیز و زحمتکش ما در رادیو گفتگو به شکل مستمر برای مخاطبانشون از ترانه‌ها و قطعات موسیقی استفاده می‌کنن، اما ما با توجه به رسالتی که در رادیو گفتگو داریم سعی کردیم در کنار یک فضای عصرگاهی شاد نوروزی و استفاده از این قطعات به هر حال بحث‌ها و اتفاقات رو هم دنبال کنیم، چون بسیاری از این نظرات میتونه راهگشای جامعه باشه اگر مسئولان هم بهش دقت بکنن، اگر پای چنین برنامه‌هایی باشن و اتفاقات رو دنبال بکنن. و این یکی از وظایف رسانه‌ای ما هستش که در خصوص اطلاع رسانی و آگاهی هم فعالیتی رو داشته باشیم. در کنارش نکته شما هم نکته درستی است، ما هم تلاش میکنیم در روزهای آینده متناسب با ایام از قطعاتی که قابل استفاده باشه و مناسب باشه استفاده بکنیم و تا پایان تعطیلات نوروزی بتونیم سال خوب و خوش و دقایق خوب و خوشی رو در این تعطیلات نوروز براتون رقم بزنیم. دوست دیگری هم اشاره کردن به این که اکاش در برنامه هاتون از مناظره هم استفاده می کردید. این هم نظر بسیار خوب و جالبی هستش. هرچند برنامه های مناظره اختزاعات خاص خودش رو داره، زمان طولانی و ویژه‌ای رو می طلبه که در تنوع بخش های مثل برنامه پا به پای بهار شاید قابل گنجاندن نباشه، اما همکاران ما در شبکه گفتگو که یک شبکه گفتگو محور هست با کارشناسان و مسئولان همیشه در تدارک چنین برنامه‌هایی هستند و در طول سال هم مناظره‌های بسیار خوب جریان سازی در این شبکه جریان داره که میتونید در طول سال هم دنبال بکنید و از اون استفاده بکنید. یک پیام با حال و هوای منتقدانه و یک مقداری از سر ناامیدی هم برامون اومده که من میخوام براتون قرائت بکنم و اینکه نوشتن با این مدیریت اقتصادی امید چندانی به بهبود اوضاع کشور در سال 1403 نیست. ما هم میدانیم که بخشی از مردم خوب ما در شرایط و سختی‌های اقتصادی هستند، در تنگناها هستند و دغدغه‌هاشون، ناراحتی‌هاشون حتما محترم و قابل استفاده هستش. اما دوستان عزیز، خوبه به این نکته هم توجه داشته باشید که ما در هر شرایطی امیدمون رو نباید از دست بدیم، به خصوص امیدمون رو به خداوند تبارک و تعالی نباید از دست بدیم، چون در نهایت سررشته همه امور به دست اوست و خودمون هم تلاش بکنیم در کنارش مطالبات به حقی که داریم از طریق رسانه‌ها، از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق بسترهای کاملا درست و مشروع بیان بکنیم و حق خودمون رو بخواهیم. اما ناامیدی چرا؟ چرا با ناامیدی، چرا با افسردگی و دلسردی؟ حتما ما باید تلاش بکنیم، حتما ما باید تلاش بکنیم و کار بکنیم و خواسته هامون رو بگیم. اما ناامیدی واقعا در انسان جایی نداره وقتی که در ته قلبش میداند که خدایی هستش که در همه حال یار و یاور اوست، حتی در سختی ها، در مشکلات رحمت خداوند رحمت گسترده است. در این ماه عزیز هم خوبه که بیشتر یاد بکنیم از این رحمت الهی و از اون قدرت و توانایی بی پایان خداوند و اینکه به هر حال خداوند بندگان خودش رو هیچگاه فراموش نخواهد کرد